أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. مسائلی که درباره توبه مطرح بود، مقداری از اونها را مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در حدیث 38 اربعینشون ذکر کرده که بعضی از اون مسائل گذشت. یکی از اون فروع و مسائل این است که آیا توبه واجب فوری است یا نه؟ چون دلیل عقلی بر لزوم توبه اقامه شده است، خود اون دلیل عقلی عهده‌دار بیان فوریت توبه هم هست. زیرا اگر کسی گناه را یک امر اعتباری بداند یا عقاب گناه را هم یک امر اعتباری بپندارد، میگوید کاری بود که انجام گرفت و در آینده هم محاکمه میشویم و شاید مورد عفو باشیم یا مورد عقاب. ولی اگر بداند که گناه روح را تیره می کند، در حقیقت سمی است که خورده است، هرچه زودتر اقدام می کند به نجات از اون سم. نظیر استفراغ کسی که سم خورده است، او بر خود لازم می داند که فوراً اون سمی که خورد دفع کند. و اگر چنونچه فوراً سمی که خورد دفع نکند، از یکی از دو خطر مسئول نیست. اگر گناه به منزله سم است کما هو الحق و او در توبه تأخیر کرد، از یکی از دو خطر مسئول نیست. یا ممکن است به فاصله کم بمیرد، چون هیچ کس نمی داند که کی میمیرد. ما تدری نفسون ما زا تکسب و غدا، چه این که ما تدری نفسون ما به ای عرض ولا تدری نفسون به ای عرض انتمود. هیچ کس نمی داند فردا چه می کند، هیچ کس نمی داند در چه زمین یا چه زمینه میمیرد. شاید قبل از توبه با همین بار گناه مرد، این یک خطر. و اگر گرفتار این مرگ فوری نشد، به این خطر نرسید، در اثر تأخیر و تراخی گناه توبه، این گناه روزافزون در او اثر می کند، مثل سمی که اگر زود معالجه نشود بالاخره انسان را از پا در می آورد. این بار ممکن است مرگ طبیعی انسان زود فرا نرسد، ولی اون گناه از اون جهت که حجاب است و رین و غبار است، صحنه دل را آلوده می کند. وقتی صحنه دل را آلوده کرد، کم کم انسان نسبت به گناه بی تفاوت می شود. وقتی نسبت به گناه بی تفاوت شد، در اصل گناه سهلنگار است، در توبه از گناه تسامحکار است، بعد اصل معصیت را هم گناه نمی پندارد. کم کم اصل واقعیت را هم انکار می کند. که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، و آخرش هم سر از شرک و کفر در می آورد. مثلا اگر کسی با دست آلوده این آینه شفاف را تیره کرد، بر او لازم است که زود این آینه را تطهیر کند. اگر چنانچه طول کشید، این غبار وقتی بماند روی آینه مدتی ادامه پیدا کند، کم کم صحنه آینه رو تیره می کند. گناه هم این چنین است، وقتی مدتی در نفس بماند روح را آلوده می کند. بنابراین یکی از این دو خطر هست، چاره جز فوریت توبه نیست. این هم یکی از اون فرو. روایاتی هم در این زمینه نقل می کنند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که ایشون می فرمود کان ابی یقول، پدرم امام باقر سلام الله علیه مکرر می فرمود ما من شیء افسد للقلب من خطیئتین ان القلب ليواقع الخطيئه فلا تزال بي حتى تغلب علي فيسير اعلاه اسفله. هیچ چیزی برای دل بدتر از گناه نیست. این گناه وقتی وارد قلب شد، اگر زود زدوده نشود، این قلب رو منقلب میکند، یعنی زیر رو میکند. قلب را که زیر رو کرد، اگر همه عالم نسبت به این شخص اقدام بکنند به نصیحت، در او اثر نمی کند، چون قلب، دهنه این قلب و دهان این قلب و چشم و گوش این قلب بالاست، متوجه نصیحت ناصحان است. گناه او را زیر رو می کند، یعنی بالای قلب را پایین و پایین قلب را بالا می کند. مثل کاسی که اگر کسی او را برگرداند زیر رو بکند. خب اگر هرچه باران ببارد که در این کاسه قطره‌ای فرو نمی رود، همه از پشت این کاسه می گذرد. کاسه وقتی باران می پذیرد که دهنش بالا باشد. اگر دهان کاسه بالا بود، بارون که آمد درش جا می گیرد. ولی اگر برگشت زیر رو شد، همه از پشت کاسه می گذرد. قلبم این چنین می شود. اینا کسانی هستند که منکوسن. حدیث دیگری را هم از وجود مبارک امام باقر علیه السلام نقل میکنند که هیچ بنده ای نیست مگر اینکه در قلبش یک نکته سفید هست و اگر گناه کرد یک نکته سیاهی بیرون می آید و اگر اون نکته سیاه زدوده شد به وسیله توبه که اون سفید می ماند و اگر این شخص در گناه ادامه داد راه را، اون نکته سیاه زیاد می شود تا همه اون قسمت سفید را می پوشاند و صاحبش دیگر به خیر بر نمی گردد. و این همین است که خدا در قرآن فرمود کلا بر ران علا قلوبهم ما کان یکسبون. رانه یعنی چرک گرفت، ریل یعنی غبار و چرک. امام باقر سلام الله علیه در ذیل اون حدیث به این آیه استشهاد میکنم که کلا بر ران علا قلوبهم ما کان یکسبون. و اگر هم کسی زبانی بگوید من توبه کرده ام، قلبا غافل است و اهل توبه نخواهد بود. این خلاصه امر درباره فوریت توبه. مسئله بعدی آن است که عزم بر ترک گناه در حقیقت توبه یا به عنوان رکن دخیل است یا به عنوان ثمر و میوه توبه دخیل است. آیا عزم بر ترک باید با امکان گناه همراه باشد؟ یا اگر گناه ممکن نبود، عزم بر ترک حاصل نمی شود، قهرن این توبه ثمر ندارد یا مقدم ندارد؟ مثلا کسی که قبلا دست داشت با دستش معصیت می کرد، یا چشم داشت با چشمش گناه می کرد، الان که چشمو از دست داد می تواند از گناه گذشته توبه کند یا نه؟ اگر در حقیقت توبه عزم بر ترک مأخوذ باشد و عزم بر ترکم در صورت امکان عود است، این شخص امکان عود ندارد، قهرن عزم بر ترکم ندارد، قهرن ثمره توبه یا مقوم توبه حاصل نیست. ولی اگر عزم بر ترک مقوم توبه نباشد، بلکه اگر اون تائب ممکن بود آینده معصیت کند، باید عزم بر ترک داشته باشد، و اگر ممکن نبود آینده معصیت کند، مثل اینکه چشم را از دست داد دیگه نمیتواند نامحرم نگاه کند، این باید غالباً از نگاه به نامحرم منزجر باشد، باید غالباً این چنین تصمیم داشته باشد که اگر چشم او هم از راه قدرت غیبی به او برگشت، باز هم نگاه نکند. این حالت کافی است در توبه. گرچه دو قول در مسئله هست، ولی ظاهراً اکثر محققین این قسمت را میپذیرند که امکان بر عود لازم نیست. پس اگر کسی قلباً از گناه منزجر شد و میگوید بر فرض که من بتوانم از راه غیب آینده امکان پیدا کنم، باز هم منصرفم، این در تحقق توبه کافی است. وقتی این در تحقق توبه کافی بود، به طریق اولا توبه کسی که در حال مرض هست و پزشکان گفتن این مرض علاج پذیر نیست، او یقین به مرگ ندارد، شاید در لحظه بعد با خبر می شود که یک داروی معالجی کشف شد، ولی ظن متاخم دارد، یعنی گمان قریب به یقین دارد، اطمینان دارد که می میرد. قطع به مرگ نیست، اطمینان به مرگ است، مظنه مرگ است. اگر توبه کسی که امکان گناه ندارد پذیرفته است، کسی که امکان دارد آینده معصیت بکند ولی مظنه دارد که میمیرد، این شخص نسبت به آینده اگر عزم بر ترک داشته باشد مقبول است به طریق اولا، نسبت به گذشته هم چون مکلف است و هنوز وارد برزخ و حالت احتضار نشد، اونم توبهش مقبول است. پس این چنین نیست که اگر کسی بیمار بود و مظنه مرگ داشت دیگه توبه او مقبول نباشد. البته توبه این گونه افراد از در درجه ضعف از قبولی است. توبه کسی که وارد برزخ شد و احوال آخرت را مشاهده کرد البته مقبول نیست. پس سه تا مطلب شد: یکی این که در عزم بر ترک امکان عود لازم نیست، دوم این که اگر کسی به بیماری صعب العلاج مبتلا شد و از درمان ناامید شد، ظن متاخم به مرگ دارد ولی یقین ندارد، بازم توبه او مقبول است، سوم همان است که قبلا هم بحثش گذشت که اگر جریان برزخ پیش آمد و این شخص به حالت احتضار در آمد، توبه او مقبول نیست. اینجاست که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه از بعضی از مفسرین نقل میکنند که لطف خدا اونقدر عمیم و دقیق و رقیق است که در هنگام قبض ارواح مرگ را از پاش رو می کند، نه سر. همون حرفی که مرحوم مجلسی از پدر بزرگوارش رضوان الله علیه ما نقل کرد، همون حرف را مرحوم شیخ بهایی از بعضی اهل تفسیر نقل می کند.
که خداوند مرگ را از پا شروع می کند نه از سر، تا انسان اون آخرین لحظه به یاد حق باشد و ذاکر و از یاد و ذکر حق سودی ببرد. حالا این کار ناظر به قبولی توبه نیست، ناظر به این است که اگر کسی پای او مرد ولی هنوز مشاعر او کار میکند، زبان او کار میکند، مغز و قلب او کار میکند، چیز میفهمد، هر اندازه که ذکر بگوید یا یاد حق را در دل داشته باشد به همون اندازه عبادت هست. این معلوم میشود که لطف حق تا آخرین لحظه شامل حال بنده میشود، اما این دلیل بر آن نیست که در اون حال هم توبه مقبول است. البته اون اصل کلی محفوظ است. اگر مرگ از پاش رو شد، یعنی پای این شخص سرد شد، دیگه روح ندارد، ولی او هنوز وارد برزخ نشد، کاملا اطرافیان را میشناسد، حرفش عادی است، مشاعرش کار میکند و مانند آن، این توبه او البته مقبول است. برای اینکه وارد برزخ نشد، احکام دنیا بر او بار هست، هر حرفی که دارد اگر خلاف شرع بود معصیت است، اگر موافق شرع بود اطاعت است و مانند آن. نه دیگر، مشاعر از دست داد دیگه تکلیف دنیایی ندارد. نه، منظور اینه که این تعبیری که بعضی از اهل تفسیر فرمودند دلیل قبولی توبه نیست. قبولی توبه را باید از راه های دیگر اثبات کرد، از اینکه لطف خدا شامل حال بندگان است که مرگ را از پا شروع میکند نه از سر، و نه اینکه سر و پا یک جا بمیرند. این دلیل لطف خداست نسبت به بندگان. اونهایی که مرگ را از پا احساس کردن ممکن است از که مؤمن باشند، از کاری داشته باشند، بر درجات ایمانشون افزوده بشن، اما در این حال توبه او مقبول هست، اون با این بیان اثبات نمی شود، با بیانهای گذشته با ثابت کرد. حالا یکی از فروع بعدی آن است که اگر توبه حق الله داشت یا حق الناس، اونها را که باید ادا بکند، در این که باید اون حق الله را قضا کند، حق الناس را ادا کند، حرفی نیست. اونا در حقیقت توبه دخیلن یا یه واجب مستقل جدایی هن؟ حالا اون بخواست خود خادم. اون از باب سالبه به انتفاع موضوع است، چون آینده ای ندارد که تا نسبت به آینده تصمیم بگیرد. اگر داشت، این دلیل نیست برای اینکه جز حقیقت توبه نیست. اون جایی که شخص آینده دارد، این بحث است که آیا عزم بر ترک در آینده مقوم توبه است یا نه. اگر ما یک جای آینده نداشت، فرع بعدی این است که در سوره تحریم ما را به توبه نصوح دستور دادن که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوح. این توبه نصوح یعنی چه؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوح. برای نصوح چند وجه ذکر کردن. یکی این که از نصیحت است، خود این توبه شخص را نصیحت میکند یا دیگران را دعوت می کند به اخلاص العمل لله، و از نصح است، نصیحت است، نصیحت یعنی خلوص، که این یکی از معانی اوست. مثلا وقتی گفتن عسلیست نسوح نسح عسل، عسل منسوح یعنی عسل خالص از موم، عسل مصفا. این نوس یعنی خلوص. این توبه هم انسان را از آلودگی خالص می کند و هم در این دعوت شائبه نیست، لذا میشه نسوح. و از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که توبه نسوح چیست؟ فرمود یتوب العبد عن الذنب ثم لا یعود فیه. انسان بنده از گناه توبه کند دیگه آلوده به گناه نشود، یعنی واقعا و خالصا از گناه بیرون بیاید، هم از خود گناه هم از علاقه به گناه بیرون بیاید. این معنای اول است که دعوتش خالص است. معنای دومش این است که نسوح خالصا لوجه الله است، که میگن عسل نسوح یعنی عسل خالص از غیر، خالص از مو، که این دو وجه جدایی از هم است. اینجاست که اون سخن محقق طوسی را مرحوم شیخ بهائی نقل میکنند، دو نقل رد میکنند. مرحوم شیخ محقق طوسی داشتن که اگر کسی از گناه توبه کند برای ترس از جهنم، این نسوح نیست، این خالص نیست، برای اینکه از گناه توبه نکرد چون گناه بد است و برخلاف گفته خداست، بلکه از ترس جهنم توبه کرده است. پس این خالص و نسوح نیست. بعد خود ایشون در نقد محقق طوسی می فرمان بین که همون روایاتی که عبادت عابدان را به سه قسم تقسیم کرد، فرمود یک عده از ترس جهنم خدا را عبادت می کنند، اما بالاخره عبادت خداست. همون روایت تسلیس دلیل بر صحت این گونه از اقصا عبادات هست. بنابراین اگر کسی برای ترس از جهنم هم توبه بکند، توبه او قبول است. وجه سوم این است که نسوح از نساحت به معنای خیاطت است. خیاطت یعنی دوختن. انسان تبهکار اون پرده بندگی را که درید، حالا با توبه خیاطت میکند، میدوزد. و همونطوری که خیاط قطعات جدا شده ثوب را و پارچه را جمع میکند، این شخص اون بریدگی ها و انفصال ها را جمع میکند. وجه دیگر آن است که این نسوح وصف تائب است نه توبه، و اسنادش به توبه اسناد مجازی است. و منظور از نسوح آن است که شما خودتون را به اکول وجه خالص کنید، نه توبه خالص باشد، خودتون را خالص کنید با سدودن غبارها. اونگاه به این وجه اخیر اون حدیثی که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در کتاب شریف نهج البلاغه ذکر کردن، اون در اینجا سازگار است که وجود مبارک است امیر دید کسی گفت استغفر الله، حضرت طبقی نقل فرمود سکرت که امو که اتدری مال استغفار، برای استغفار شش درجه ذکر که اون رو مسبوقید و نیازی به خوندن ندارد. بعضی از بزرگان فرمودن توبه از هر گناه به ترمیم گناه است. مثلا اگر کسی در مسجد گناه کرد، اونقدر در مسجد معتکف بشود و عبادت کند که جبران کند. اگر با گوش لهو و لعب شنید، آیات قرآن را بشنود که جبران بکند. اگر با دست گناه کرد نسبت به قرآن، اینقدر قرآن کریم را با وضو دست بزند و ببوسد و تلاوت کند که جبران بکند و مانندان. این یک کار ذوقی است البته، نه نشانه فقهی که راه جبران این باشه. فرع بعدی آن است که غسل برای توبه مستحب است. البته توبه یک وقت از کفر و شرک است، یک وقت از فسق. اگر از کفر و شرک باشد، دلیلی هست که دلالت میکند غسل برای توبه مستحب است، چون بعضی ها که در صدر اسلام ایمان می آوردن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اونها میفرمود که برخیزید و غسل بکنید. حضرت به حنفی و قیس ابن عاصم وقتی مسلمان شدن دستور غسل داد، اما غسل برای توبه از گناهان دیگر، این یه روایت مرسلی سند اوست. مرحوم شیخ بهایی می فرمود به این که شیخ طوسی رضوان الله در تهذیب این حدیث را از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که مردی آمد حضور امام ششم سلام الله علیه، عرض کرد من همسایه هایی دارم، اینها نوازنده هایی دارن، اهل قنا هستن، که همین رو مرحوم شیخ انصاری در مقاصد و امثال ذلک نقل کرد که اونها با آلات لهو و لعب میزنن و خوانندگی میکنن. گاهی من اونجا که رفتم مینشینم، نه خانه او، برای قضای حاجت مثلا جایی که میروم اونجا مینشینم و این صداها رو گوش میدم. حضرت عبود این کار رو نکن. این شخص گفت من که با پای خودم برای شنیدن اون صدا نرفتم. حضرت فرمود به این که خدا فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گرچه با پا برای اون کار نرفتی ولی گوشم باید گناه نکند. بعد اون حضرت، اون شخص به حضرت عرض کرد گویا من این آیه را نشیدم، نه از عربی و نه عجمی، من اون کار را ترک میکنم و استغفار میکنم. حضرت فرمود که قم فاغتسل فسلم و سلم ما بدالک فلقد کنت مقیما على امر عظیم ما کان اسب حالک لو مت على ذلک استغفر الله و سله توبته من کل ما یکره فانه لا یکره الا القبیح و القبیح دعه لأهله فان لکل اهلا. فرمود به این که پاشو غسل بکن، نماز بخوان، استغفار بکن، توبه بکن و از هر چه خدا بدش می آید توبه بکن. مرحوم شیخ بهایی چند بحث فقهی اینجا دارن که آیا گوش دادن اینها معصیت کبیره است، معصیت صغیره است. بعضی نقد میکنن، بعد خودشون تأیید میکنن که بعید معصیت صغیر باشد، که اون بحثا خارج از مقصد هست. عمده این است که میفهمد این روایت را مرحوم شیخ طوسی مرسلا نقل کرده است و من مسندا در هیچ کتاب حدیثی نیافتم، ولی برابر اون چه که در حدیث 31 حدیث 31، چون 40 حدیث در اینجا هست، حدیث 31 اونجا حدیث من بلغ را نقل میکند. میفرماید در شرح حدیث 31 که حدیث من بلغ اونجا مطرح شد، اونجا گفتیم که اگر یه روایتی مثلا ضعیف بود و ما را به کار مستحب دعوت میکرد، برابر او ما اگر عمل کردیم ماجور خواهیم بود. پس اگر این روایت مرسل بود، چون ما را به یک امر مستحب دعوت میکند، در حقیقت انقیاد از اون حدیث من بلغ ثواب دارد. لذا ما به استناد حدیث من بلغ می توانیم بگوییم شایسته است اگر کسی بخواهد از هر گناهی توبه کند غسل توبه انجام بدهد. بقیه بحث‌های فقهی که در این زمینه است خارج از بحث ماست. در فرع دیگر این است که حالا که توبه کرده است باید جبران بکند یا نه. گاهی بعضی از گناه ها جبران پذیر نیست. مثلا اگر مرد انگشتر طلا در دست داشت یا لباس حریر می پوشی، این خلاف شرع بود. حالا که توبه کرد دیگه قضا ندارد، این کفاره ندارد که جبران بکند. از این قبیل است. یه وقت است که نه، حقوق الله یا حقوق الناس را به دنبال دارد، قضای نماز و روزه است یا حق مردم را تضییع کرده، باید اون حقوق را تأدیه کند. اگر حق الله را و امثال ذلک را داشت که باید تأدیه کند. حالا یه بحثیست که اگر مال مردم را نداد، اون شخص که مرد بعد به ورثه میرسد، از مال این بالاخره باید به ورثه داد، به ورثه الورثه داد، حتی ینتهی الی امام که وارث من لا وارث له است. به هر تقدیر این شخص بدهکار است، باید بپردازد مسائل مالی را. و اما درباره غیبت، اگر از کسی غیبت کرده است، ایرو مرحوم محقق طوسی تو متن تجزیه کرده، علامه بدون اشکال پذیرفته، یعنی نقدی نکرده، و ایشون هم او رو نقل میکنن، یعنی مرحوم شیخ بهایی تو اربعین همون فرمایش مرحوم خواجه رو نقل میکنن. این 13 بحثی که مرحوم خواجه در تجدید دارد حتما ملاحظه فرمود، یه بحثای نافعی است. اونجا دارد که اگر کسی غیبتی را مرتکب شد، اگر به اون شخص مغتاب رسید که زید از او غیبت کرده است، این زید باید برود حلیت طلب کند، چون آزار کرده است، باید حق را به او بپردازد و رضای او را جلب بکند. ولی اگر از کسی غیبت کرده است و این خبر به گوش اون صاحب حق نرسی، اینجا استغفار کافی است، لازم نیست از اون طرف غیبت شده حلیت طلب بکند، برای اینکه به اون نرسید. و الان هم که دارد میرود به اون میگوید، خاطره او را میرنجاند. خب چه کاری است؟ او که نشنید، الان شما چه ایذایی است که بر او تحمیل میکنید؟ اول میرنجانی، بعد از اون رضایت میگیری. این است که استحلال کردن از کسی که به او نرسیده است و او هم متأثر نشد، به نظر محقق طوسی و مرحوم علامه حلی واجب نیست. این درباره حقوق مردم. به هر تقدیر، حالا اگر کسی توبه کرد و قضای گذشته رو که حق الله هست بود انجام بده، انجام نداد، یا حقوق مردم را که باید تأدیه بکنه تأدیه نکرد، اونها یک سلسله واجب های مستقلی هن که بر عهده او هستن، نه اینکه توبه حاصل نشده. توبه یک واجب است، فروعات متفرعه بر اون هم واجبات دیگر. این چنین نیست که این شخصی که خلاف شرع کرده، گناه کرده، حق الله را از بین برده، به دستور خدا عمل نکرده، غصب کرده، حالا که توبه کرد، اون معصیت رو توبه کرد، اگر نرسید مال مردم را به مردم ادا بکند، در صدد غصب نیست، باید بپردازد، در صدد ایصال هست، باز تجری بر غصب ندارد و مانندان، ولی نکرد این کار را. یا قضایی که بنا بود بخوان جا بیاورد به جا نیاورد، عزم داشت که جبران کند ولی نشد، نکرد. این چنین نیست که توبه حاصل نشده باشد. پس جبران گذشته مقوم توبه نیست، اونها یه واجب مستقل دیگری هم. حالا بعضی از فروعات و مسائل توبه اگر خدا توفیق داد، چون این هفته تعطیل است، در هفته بعد بازگو میشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.